به رساله اول پتروس رسول نگاه میکنیم، فصل 1 و آیه 8، که او را اگرچه ندیده اید محبت مینمایید و الان اگرچه او را نمیبینید اما بر او ایمان آورده شادی مینمایید با شادمانی که نمیتوان بیان کرد و پر از جلال. موضوع صحبت این است، شادی نبایستی هرگز از بین بره، شادی ما مسیحیان نبایستی هرگز از میان بره. وقتی که چنین برکت خاصی به ما داده شده باید در خداوند شاد باشیم. پولس رسول میگه در خداوند شاد باشید، همیشه شاد باشید. و در اینجا در رساله اول پتروس فصل 1 و آیه 8 ما تشویق شدیم که شاد باشیم در خداوند. دقت کنید در آیه 8 پتروس به حالت حال حاضر اومده، میگه اگرچه او را ندیده اید محبت می نمایید و الان اگرچه او را نمی بینید. پس در آیات قبلی و در انتهای آیه 7 وقتی که راجب بازگشت مسیح صحبت می کنه باز می گرده به حال حاضر، میگه اکنون که این نامه نوشته میشه، اکنون که اون خوانده میشه و می نویسه، کسانی که این نامه را دریافت می کنن عده‌ای از اونها مسیح رو ندید بودن چون که پتروس او رو دید. و به اونا چنین میگه اگرچه او را ندیدید، پتروس خداوند عیسی مسیح رو دیده بود، یکی از رسولان راستین بود، یکی از اون شاگردان برگزیده و از نزدیک از خداوند پیروی میکرد و توسط روح القدس پتروس به خداوند این توانایی رو داد تا هر آن چرا که مسیح گفت و بیان کرد مکتوب داره. اما اکنون به کسانی این نامه رو مینویسه که مسیح رو ندیدن اما او رو دوست دارن، اگرچه او را ندیدید محبت می نمایید و الان اگرچه او را نمی بینید اما بر اون ایمان آورده شادی می نمایید با شادمانی که نمی توان بیان کرد و پر از جلال. پس در اون خوانندگان این نامه هرچند که مسیح را ندیدند اما اطلاعاتی راجع به او دارند، تجاربی دارند تا حدی که می تونن او را دوست داشته باشند و خود مدیون مسیح بدونند و در نتیجه اون رستگاری که به اونا برسه شاد باشن، شادی که نمیشه اون رو بیان کرد، نمیشه بر زبان آورد، شادمانی که قابل توصیف نیست، نمیشه برای مردم اون رو توصیف و تشریح کرد. این شادی که مسیحیان دارن کاملا متفاوته با اون شادی لحظه‌ای که ما در این دنیا داریم. وقتی که در این دنیا به عنوان مثال شما شادی دارید، شما ممکنه چیزی رو ببینید و این باعث حیرت و شادی شما بشه و خوشنود گردید و این احساس شادی و لذت در دل شما هست، میتونی اون را شادی بخون و یا شادمانی. اما وقتی که این زمان بگذره و یا اون صحنه به آخر برسه و یا به اون منظره نگاه نکنید و یا اون لحظه حیرت و تعجب بگذره، اون وقت به سرعت اون چیز یه چیز عادی میشه، یه خاطره گذشته و دیگه شادمانی درش نیست. و بسیاری چیزها در این دنیا هست که شادمانی خونده میشه اما اونها قابل قیاس نیست با اون شادی، اون شادمانی که به عنوان یک هدیه به یک مسیح واقعی عطا میشه در عیسی مسیح. و این شادمانی واقعیه، باق ماندگاره، حتی وقتی که آزمونهای سختی به ما میرسه، تحت فشار هستیم، وقتی که مصیبت بر سرمون میاد، اندوه باریم و حتی کسی رو از دست دادیم، خوردیم به ته چاه، در این شرایط سخت هم که حتی نمیشه اونا رو نادیده گرفت و بگیم نه چنین نیست، اما در کنار این مصیبت ها و سختی ها یک مسیح واقعی این شادی غریب رو داره، این آرامش و این امید واقعی که در مسیح خداونده. و این چیزی که نمیشه توضیحش داد، قابل توصیف نیست، شادمانی که نمیتوان بیان کرد، کلام بشری قابل به توصیفش نیست. اما در این حال ما مسیحیان باید اون رو نگاه داریم، این وظیفه ای ماست، کاریه که باید انجام بدیم، باید قدرش رو بدونیم و این رو حفظ کنیم و یه کارهای خاصی که ما مسیحیان باید انجام بدیم تا این شادمانی رو نگاه داریم و اجازه ندیم که دوچار غم و اندوه بشه توسط هیچ چیزی، نگذاریم هیچ چیزی به شکل لحظه بیاد و برای ما اینقدر مهم بشه که از مسیح مهمتره، از فیض مهمتره، از برکات نجات مهمتره و باعث بشه اندوه بار بشیم. اینکه ما مسیحی هستیم، که از فرزندان و خداوند هستیم یا به بهش میریم، اینا برکات بسیار عالی است و اینا رو نباید فراموش کنیم. من اجازه ندیم چیزی این نور عظیم نجات رو خاموش کنه و این اتفاق روی میفته. و این مطلبی که میخوام بهش فکر کنیم. پتروس چنین میگه به شنوندگان این نامه، اگرچه او را ندیده اید چنان که پتروس دیده بود محبت می نمایید و الان اگرچه او را نمی بینید. به چه علت پتروس خودش رو تکرار میکنه؟ میخواد اکنون رو به اونها یاد بیاره. الان اگرچه او را نمی بینید، پتروس تحت هدایت روح القدس می نویسه، میگه بله اکنون مسیح رو نمی بینید، این ضرورت داره، زیرا ما مسیحیان او را خواهیم دید زمانی که باز خواهد گشت برای بار دوم، و یا اینکه ما قبل از بازگشت او از این جهان بریم. بدون شک خداوند عیسی مسیح رو خواهیم دید، در جلالش او رو خواهیم دید، اما اکنونه که او رو نمیبینیم. اگر در زمان پتروس در روی زمین نبودیم و مسیح رو ندیدیم، الان او رو نمیبینیم، اما بر او ایمان آورده. بله این گونه است که ما مسیح رو میبینیم با دیدگان ایمان، نه از خواب و رویا، بلکه با دیدگان ایمان. نه اینکه تصور کنیم یک مرد موبور با چشم آبی، نه اون عکسایی که میکشن، نه، ما صفات او رو میبینیم، محبت عظیمش رو که در کتاب مقدس توصیف شده و کار او، اینها رو بهش فکر میکنیم و به خاطر کارش، به خاطر ذاتش او رو دوست داریم بیش از هر چیز دیگه در این دنیا. و الان اگرچه او رو نمیبینید، اما بر او ایمان آورده شادی مینمایید. از راه ایمانه که ما به خداوند ایمان داریم و او رو میبینیم، و این ایمان شادی به ما میده، شادمانی که نمیشه بیان کرد، نمیشه توصیف کرد، و پر از جلال ارزش کار عظیم مسیح، جلالی که به پسر خدای زنده تعلق داره، برای هر چی که به ما میرسه جلال به او تعلق داره. این آیه 8 هست. اما چگونه به عنوان یک مسیحی شما مسیح رو میبینید؟ راهای زیادی هست که شما میتونید خداوند عیسی مسیح رو ببینید، و شما باید او رو ببینید در وعده هایی که در کتاب مقدس هست. حتی اگر خود رو محدود کنیم به عهد جدید، ما سابقه زندگیشو داریم در روی زندگی. اون وعده ها برای چه هست؟ بله این وعده حقیقت داره. در وعده هایی که خدای زنده در عهد قدیم داد، مسیح به شکل آشکاری دیده نمیشه. اما کسانی که با دیدگان عهد جدید عهد قدیم رو میخونن، اون وقت وعده رو درک میکنن، مسیح رو در عهد قدیم میبینن، در اون سایه ها و در اون نمادها، و این وعده برای ما بسیار ارزشمنده. شما چنان که باید مسیح رو در عهد قدیم نمیبینید. اگر او رو در سایه حقایقی که در عهد جدید هست نگاه نکنید. من به این موضوع فکر میکردم در گذشته، من فکر میکردم چرا ما الگوها و نمونه های عهد قدیم رو مطالعه کنیم؟ چرا اینا باید در پرستش باشه؟ پرستشی که موسی داشت، چرا باید اونا رو مطالعه کنیم؟ در صورتی که ما عهد جدید رو داریم، زندگیش رو داریم، کارش رو داریم، اینا کاملا برای ما باز شده، چه نیازی هست به عهد قدیم؟ اما در عهد قدیم هست گنجینه هایی هست، و بدون شک در اون وعده هایی که در عهد قدیم داده شده، ما اینا رو در تئوفانی میبینیم، زمانی که خدای زنده جسم میپوشه و ظاهر میشه، زمانی که مسیح ظاهر میشه، اون موسی و ابراهیم. هر وقت که در کتاب موسی میخونید که فرشته خداوند ظاهر شد، اون خداوند عیسی مسیحه، و این تئوفانی خوانده میشه، این ظاهر شدن پسر خدای زنده است قبل از اینکه جسم بپوشه و بیت لحم بیاد. و این مکتوبه به ما تسلی بده، به ما تعلیم بده، به ما قوت بده و به ما یقین بده، و ما میبینیم که چگونه او رفتار میکنه و چه چیزهایی رو میگه، و این گونه است که او رو میبینیم. میبینیم که چگونه راه میره، صحبت میکنه در اون طوفانی که در عهد قدیم است. به عنوان مثال یوسف الگویی هست، نمادی هست از مسیح. ما اینو به بچه ها تعلیم میدیم، زندگی یوسف، رنجهاش، افولش، و بعد ارتقایش، و بعد سلطنتش، و بعد ما مسیح رو در زندگی یوسف میبینیم، و تشابهات بسیار زیادی هست و کارهایی که یوسف انجام میده و غیره. و ما دوست داریم این چیزها رو در عهد قدیم ببینیم، و یک مسیحی دیدش رو از مسیح باز میکنه از راه ایمان، حتی از طریق اون الگوها و نمادها و تصاویری که در عهد قدیم هست. نه فقط پیامبران بزرگی مثل اشعیا در فصل 53 و نبوت هایی شده که در مورد آمدن مسیح و من اینو مرتب تکرار میکنم، عیسی مسیح تنها فردیه در طول تاریخ بشر که در موردش پیشگویی و نبوت شده. عیسی مسیح پسر خدای زنده، و این نبوت ها بسیار زیاد هست با جزئیات دقیق در مورد تولدش، در مورد شخصش، در مورد شخصیتش، در مورد کارش، در مورد بزرگترین کارش و مرگش بر روی صلیب. تمام اینها نبوت شده و همچنین رستاخیزش و صعودش به آسمان، اینها نبوت های پیامبران راستین هست. و البته ما در اناجیل مسیح رو میبینیم و اونها رو مطالعه میکنیم، و حتی یک مسیحی که سالها از ایمانش گذشته و شاید 60 ساله که مسیحی شده هنوز اناجیل رو دوست داره، زیرا در اونجا ما مسیح رو میبینیم و محبتش رو و قدرتش رو و هر چرا که میخونیم قدرش رو میدونیم و صفات خدای زنده رو میبینیم در اونجا که آشکار شده و اینکه بیوقفه به دنبال جاناست و اونا رو نجات بده و اینکه چگونه به شکل شخصی با قوم خودش برخورد میکنه و قدرتش و معجزاتش، و ما اینا رو میخونیم و تأمل میکنیم و به شگفتی در میان برای چنین خدایی و او رو دوست داریم برای هر آنچه که میخونیم در موردش. و بعد زندگی مسیح رو میخونیم، میخونیم چه معجزاتی انجام میده از روی دلسوزی و چگونه خستگی ناپذیر در حرکت در سفره و از این شهر به شهر دیگه میره و بعد سفرش رو انجام میده و مسیرش عوض میکنه برای یک نفر تا یک شفا رو انجام بده که در کلام مکتوبه، و با خود میگیم این خداوند و نجات دهنده ماست. برای نجات یک فرد چه مسیری رو میره، به کجا میره خستگی ناپذیر، و چیزی رو تحمل میکنه تا یک گوسفند گمشده رو نجات بده. و در هر درسی که میخونیم تصویری میبینیم، درسی میگیریم در مورد مسیح، در مورد محبتش، در مورد شخص پر جلالش و کارش، البته در رنجهاش او رو بهتر میبینیم و در مرگش، و میبینیم که او تا کجا میره تا ما رو نجات بده، برای نجاتی کسانی که مصمم بود تا اونا رو نجات بده، و قدرت او رو میبینیم و فروتنی عظیمش رو در نظر بگیرید. خدای زنده رو چه فروتنی رو تحمل میکنه، خدای قادر متعال، حتی ما فکر هم نمیتونیم بهش بکنیم، اما میبینید که اون خدای جاودانی و ازلی، شاه شاهان، برابر با پدر آسمانی نزول میکنه، خار میکنه خودشو و وارد جسم انسانی میگرده و در اون بدن رنج میکشه، خار میشه، تحقیر میشه، بهش توهین میکنن و در اون بدنش محدودیت هایی رو داره و روح قدوسش باید اون زشتی های گناه و بیوفایی انسان ها رو تحمل و تجربه کنه. و با خود میگید خدای ما چه فروتنی رو تحمل کرد، فرای آنچه که ما حتی بتونیم تصورش رو بکنیم. محبت و فروتنی خدای زنده، پسر خدای زنده، و ما او رو میبینیم در کلامش میخونیم و هرچه که به دقت به این مطالب نگاه میکنیم و مطالعه میکنیم بیشتر مسیح رو دوست میداریم، و بعد با خود میگیم مسیح این کارها رو برای من انجام داد، مسیح من رو دوست داشت برای یک کرم بیارزشی مثل من، او همه این کارها رو انجام داد، و چگونه ممکنه که من او رو دوست نداشته باشم. و بعد به رستاخیزش فکر میکنیم و قدرت متعالش رو میبینیم. هیچ بشری نمیتونه از قبر رستاخیز کنه، محمد رو در قبر گذاشتن و مرده، برید و مقبرش رو ببینید، اما مسیح رو ببینید رستاخیز کرده. و این عالی وقتی که میخونیم و تأمل میکنیم و فکر میکنیم و ببینید خداوند ما وقتی که رستاخیز میکنه چگونه دوستانه با شاگردانش برخورد میکنه، چگونه حتی برای اونا غذایی رو آماده میکنه در کنار ساحل دریا، چگونه با محبت با اونا صحبت میکنه و چه محبتی بر اونا میریزه. اما اون خداوندی که رستاخیز کرده و این به ما نشون میده که او همه این کارها رو برای ما نیز انجام خواهد داد در جلال، وقتی که او شاه شاهانه و خدای خدایان، محبت بیکرانش، خدایی که جلال یافت اکنون در بهش، وقتی که به اونجا برسیم همچنان محبت و دوستی و نزدیکیش رو با ما حفظ خواهد کرد با تک تک قوم خودش. و ما این رو دیدیم در اون روایت رستاخیز مسیح که چگونه ظاهر میشه بر شاگردانش و چه محبتی نشون میده و چقدر با اونها دوستانه رفتار میکنه. و بعد صعود خداوند به آسمان، قدرت متعالش و چگونه از کلیسا مراقبت میکنه و چگونه به اونها فکر میکنه و چگونه بر اونها ظاهر میشه و قدرتش رو نشون میده از طریق رسولان راستینش و شگفتی گسترش کلیسا. و بعد محبت او رو میبینید که چگونه با ما مسیحیان و ما نوکیشان مسیحی رفتار میکنه، چگونه ما رو نجات میده و چه صبر و بردباری نشون میده. دوستان به زندگی گذشتت فکر کن و چقدر طول کشید تا خداوند دل شما رو لمس کنه و نجات بده. و بعد فکر کنید که زمانی که طول کشید، ما انجیل رو شنیدیم برای بار اول، برای اولین بار شنیدیم که خدای زنده که هست، مسیحی که هست، انجیل رو خونیم و برهانها رو شنیدیم و دل ما لمس شد و دریافتیم بله اینها حقیقت داره، اما چقدر مغرور بودیم و توبه نمی کردیم و چقدر مقاومت می کردیم و چقدر ترس در ذهنمون بود و مقاومت کردیم و دعوت رو پاسخ ندادیم. و چرا خداوند ما رو رها نکرد به حال خودمون مثل بسیاری که انجیل رو شنیدن و ترک کردن؟ چرا خداوند ما رو برای حماقتمون ترکمون نکرد؟ به خاطر غرورمون و سخت دلیمون؟ اما نه، او با محبتش ادامه داد، ما رو آورد و فراخوند و دعوت کرد. و وقتی که به گذشته فکر میکنی، میگی محبت خدای زنده چقدر عظیمه و صبر و بردباریش با من چقدر عظیم هست. هرگز روی زمین چنین چیزی رو ما نمیبینیم. نزدیکترین افراد این دنیا هم با ما چنین صبر و بردباری نشون میده. و بعد که اینا رو درک میکنیم، محبتمون به مسیح بیشتر میشه. و بعد فکر میکنیم که چگونه ما مسیحیان رو حفظ میکنه. گناه میکنیم، سقوط میکنیم، به او خیانت میکنیم، اما او همیشه با ما هست، به ما نزدیکه، ما رو میبخشه، دعای ما رو میشنوه و هر التماسی رو میشنوه و نزدمون میاد. و این تجاربی هست که از طریق اونها مسیح رو میبینیم با دیدگان ایمان و بعد تأمل میکنیم، فکر میکنیم این چیزها. اغلب اوقات تأمل میکنیم، فکر میکنیم، به گذشته فکر میکنیم، چه وضعیتی بودیم، چگونه نجات یافتیم. و اینا وظایفی یک مسیحیه، زیرا هرچند که شادی هدیه ای است که خداوند به ما میده، اما ما وظیفه داریم که این شادمانی رو حفظ کنیم. و در اینجا در این آیه به ما یادآوری شده، در مورد مسیح به ما گفته شده که اگرچه او را ندیده اید محبت مینمایید. این وظیفه شماست، فعالانه محبت مینمایید. و الان اگرچه او را نمیبینید، بله روزی او را خواهید دید، اما بر او ایمان آورده. خوشا به حال شما اگر ایمان آورده اید. و چون ایمان آورده اید، شادی مینمایید با شادمانی که نمیتوان بیان کرد و پر از جلال. به خداوند عیسی مسیح جلال بدید، ارزشی رو که به او تعلق داره، ستایش رو که به او تعلق داره، همچنان که فکر میکنید به نجاتتون. بذارید با آیه 9 تا 11 فکر کنیم به شکل خیلی خلاصه. و بعد رسول راستین و خداوند باز میگرد به همون نکته و به ویژه در آیه 13 که ما رو تشویق میکنه. اما با آیه 9 نگاه کنید، و غایت ایمان خود یعنی نجات جان خیش را مییابید. دوستان عزیز، اگر آیه 7 در مورد بازگشت مسیح صحبت میکرد و آیه 8 برمیگرده به زمان حال حاضر، یعنی اکنون که ما مسیح رو دوست داریم و او رو نمیبینیم اما با دیدگان ایمان او رو میبینیم، آیه 9 این دو آیه رو به هم وصل میکنه. غایت ایمان خود رو دریافت میکنید. اکنون غایت ایمان شما، هدف ایمان شما چه هست؟ رستگاریه. نهایت ایمان شما نجاته. اون رو همکنون دریافت کرده اید، اما کمال اون و غایت اون رو زمانی در میامید که به جلال میرسید. در اونجاست که غایت ایمان خود یعنی نجات جان خیش را میابید. و بعد آیه 10 در اینجا هدفی هست که چرا پتروس به حاشیه میره و چنین میگه در مورد نجات: در باره نجات انبیایی که از فیضی که برای شما مقرر بود نبوت نمودن، کندوکا و به دقت جستجو میکردن. این در مورد پیامبران راستین هست، انبیای راستین که در مورد این نجات نبوت نمودند. این نجاتی که انبیای راستین در موردش کندوکاف کردن به دقت و نبوت کردن که این نجات به شما خواهد رسید. پیامبران راستین گفتن که در عصر انجیل بشارت داده میشه و شما نجات میابید، شما این فیض رو دریافت میکنید، در پایان زندگیتون به عنوان یک مسیحی به جلال خواهید رسید. این پیشگویی و نبوت پیامبران راستین بود. اما چرا پتروس اون رو وارد میکنه به اونان حاشیه و چنین میگه، میگه این پیامبران راستین جستجو مینمودن به چه و چگونه زمانی که روح مسیح در ایشان بود بدان اشاره میکرد، چون عظمتی که برای مسیح مقرر بود و جلالهایی که بعد از آن خواهد بود شهادت میداد. به چه علت پتروس رسول در مورد این موضوع صحبت میکنه که پیامبران راستین، انبیای راستین که در مورد مسیح نبوت کردن و فیض او و کار او چیزی رو درک نکردن؟ چه چیزی بود که اونا درک نکردن؟ آیه 11 جستجو می نمودن به چه و به چه گونه زمانی مسیح خواهد آمد و رنج خواهد کشید، چه زمانی مسیح به جهان خواهد آمد و دقیقا به چه شکلی به این جهان خواهد آمد و دقیقا چه کاری رو انجام خواهد داد تا گناهان رو از میان برداره. اشعیا به این نزدیک میشه و جزئیاتی رو به ما میده، اما هیچ کدوم از پیامبران راستین جزئیات دقیقش رو نداشتن و بدون شک نمیدونستن چه زمانی. و در اینجا به ما گفته شده که این پیامبران راستین به عنوان مثال اشعیا، ارمیا، وقتی که نبوت هایی رو میکنن در مورد مسیحا راجبش فکر میکنن و میگن چه چیزی که من درک نمیکنم. اونها تعلیم میدادن چیزی رو که بسیار برتر از اون چیزی بود که خودشون میدونستن. بله اونها اطلاع زیادی داشتن در راجب مسیحا، اما جزئیاتش رو نداشتن، اما نمیدونستن دقیقاً چه زمانی مسیح خواهد آمد. و پتروس این مطلب رو بیان میکنه، زیرا در واقع پتروس به ما چی میگه؟ شما به عنوان مسیحیان در عهد جدید چه امتیاز خاصی دارید نسبت به پیامبران راستین؟ برکات شما، امتیازهای شما حتی از بزرگترین پیامبران عهد قدیم نیز بیشتره. اونها دقیقاً نمیدونستن مسیح چه زمانی میاد، چه کاری انجام خواهد داد. اونها میدونستن مسیح خواهد آمد، اونها میدونستن که گناه رو از میان برمیداره، به اون ایمان داشتن. تمام قربانی های عهد قدیم این موضوع رو به اونها نشون میداد. خدای زنده راهی رو فراهم میکنه، از طریق ریختن خون گناهان بخشوده میشه. توبه کنید، مسیح خواهد آمد، اوست که در واقع گناه رو از میان برخواهد داشت و برای شما شفاعت میکنه، میانجی شما خواهد بود، فدیه رو خواهد پرداخت، به او اعتماد کنید. پیامبران این رو میگفتن، اما دقیقا نمیدونستن، مسیح رو ندیده بودن. اما در قیاس با اون پیامبران راستین، من و شما در نور کامل حقیقت هستیم، همه چیز رو میبینیم، مکتوب، زندگی مسیح برای ما مکتوبه. پیامبران عهد قدیم اینا رو نداشتن. پس هرچند که ما مسیح رو نمیبینیم، چقدر باید او رو دوست داشته باشیم. فکر کنید به مقدسین عهد قدیم، اونها مسیح رو نمیدیدن، اونها به حد ما اطلاعات در دسترسشون نبود، اما علارغم این مسیح رو دوست داشتن و حتی عده زیادی از اونها برای مسیح مردن، پیامبران راستین. در قیاس با اونها برکات ما چقدر زیاده و چقدر او رو میبینیم در کلام خداوند و چقدر باید او رو دوست داشته باشیم. به این دلیله که در این آیات پتروس به حاشیه میره که درباره این اجاد، انبیایی که از فیضی که برای شما مقرر بود نبوت نمودند، کندوکا و به دقت جستجو میکردند و جستجو مینمودند به چه و چگونه زمانی که روح مسیح که در ایشان بود بدان اشاره میکرد. میبینید، دقت کنید، پیامبران راستین روح مسیح درشون بود که در ایشان بدان اشاره میکرد. پتروس رسول تحت روح القدس این مطلب رو بیان میکنه. اینو هرگز فراموش نکنید، مسیحی که عهد قدیم رو نوشته، روح مسیحی که در پیامبران راستین بود و اونها عهد عتیق رو نوشتن، مسیحی که نویسنده عهد قدیم هست. بدین دلیلی که وقتی که شما عهد قدیم رو میخونید و در مورد یک پیامبر میخونید و یا کتابای موسی رو مطالعه میکنید، ما با خودمون نمیگیم که گویی اینها کتابایی که بشر نوشته، با خودمون نمیگیم من باید در اینجا ببینم موسی چه کسی است که این کتاب رو نوشته، من باید دریابم که اشعیا چه شخصیتی داشته و یا ارمیا چه کسی بوده، یا اونا مثل نویسنده های بشری متأثرن از فرهنگشون، از کودکیشون و آنچه که فرا گرفتن و در جامعه که بزرگ شدن و وقایعی که در اون شاهدش بودن، و اگر اینا رو درک کنم اون وقت میتونم مطلب اونا رو درک کنم و معنای کلامشون درک کنم. نه دوست عزیز، کلام خدای زنده رو به این شکل شما نقد نمی کنید. گویی این کتابی که انسان‌ها اون رو نوشتن. گویی شما شکسپیر رو مطالعه می‌کنید و یا سعدی رو مطالعه می‌کنید. نه دوست عزیز، به این علت که نوشته‌های پیامبران راستین توسط خدای زنده نوشته شده. اشعیا و ارمیا نویسنده کلام نیست، بلکه روح مسیحی که در ایشان بود سخن می‌گفت و اونها کلام رو نوشتن. پس نویسنده اصلی خداوند ما عیسی مسیحه. و لذا این شیوه نقد کتاب مقدس رو کنار میذاریم. ادعی هستن که این کار انجام میدن و این کار اشتباهه و این باعث خطا میشه. نه دوست عزیز، کتاب مقدس مثل کتابهای بشری نیست. پیامبران راستین جستجو مینمودن به چه و چگونه زمانی که روح مسیح که در ایشان بود بدان اشاره میکرد، چون از زحماتی که برای مسیح مقرر بود و جلالی که بعد از آنها خواهد بود شهادت میداد. آیه 12، و به دیشان آشکار شد که نه خود را بلکه ما را خدمت میکردند. یعنی ما مسیحیان را که در عهد جدید هستیم خدمت میکردند. در آن اموری که شما اکنون از آنها خبر یافته اید توسط کسانی که به روح القدس که از آسمان فرستاده شده بشارت دادند. پتروسی که از اون مبشرینه که روح القدس بهش داده شده و در ترکیه برای اونا موعظه میکنه. و فایده نداره اگر یک واعظ بدون روح القدس وعظ کنه. این روح القدسه که کلام به دل شما میرسونه. انتهای آیه 12، نه فقط شما مسیحیان در عهد جدید بسیار بهتر از ایمانداران عهد قدیم هستین و حتی پیامبران راستین، حتی مقدسین عهد قدیم، شما از اونا بسیار بهتری، حتی از فرشتگان نیز وضعیتون بهتره. به انتهای آیه 12 نگاه کنید. آنچه که فرشتگان نیز مشتاق هستند در آنها نظر کنند. ما مسیحیان در عهد جدید حتی از قهرمانهای عهد قدیم بهتریم، حتی از فرشتگان نیز برتریم، زیرا درک ما از مسیح بیشتر هست. دید کاملی داریم از کار او که در کلام مکتوبه و به این علتی که باید او رو دوست داشته باشیم و نباید هرگز اجازه بدیم اون شادی که به ما میده، شادی نجات، از دست بره و کم رنگ بشه. این نکته ای که پتروس بهش تاکید میکنه. پس وقتی که به حاشیه میره در این آیات و در مورد پیامبران راستین و روح القدس صحبت میکنه، برای اینه که به ما بگه وضعیت ما نسبت به مقدسین عهد قدیم چقدر بهتر هست، هرچند که شرایط و مصیبت های ما زیاده. فرشتگان نمیتونن آینده رو به شما بگن، اونا در آسمان هستند، اونا نظریه رستگاری رو میدونند، اما اونها نظر میکنند بر زمین تا نگاه کنن به کلیسای مسیح و اون مسیحیانی که نجات میابن، هزارانی وقتی که دلشون عوض میشه و از خدمت شیطان میان به خدمت خدا تا فیض رو ببینن و به شگفتی در بیان و اونا منتظرن که این روی بده. و اگر فرشتگان مقدس نتونن آینده رو بگن، مشخصه که فرشتگان سقوط کرده نیست هیچ شانسی ندارن و نمیدونن آینده چیست. فکر نکنید شیطان میتونه شما رو وسوسه کنه و ذهن شما رو بخونه و بدون آینده شما چه هست. نه دوست عزیز، امکان نداره. این موضوع دیگه ای هست که بهش نمیپردازیم. دوستان عزیز، این دلیلی که پتروس در اینجا میاره برای اینی که به ما بده چه برکات خاصی به ما رسیده در مسیح و لذا شادیمون از دست ندیم. پیوریتن ها که اصلاحگران کلیسا در انگلیس بودن در قرن 17 در مورد این شادی دید عالی داشتن و بسیاری از اونها تأکید می کردن به از دست دادن شادمانی در زندگی یک مسیح و بعد در از دست دادن شادمانی رو دستبندی می کردن به عنوان مثال به افسردگی. وقتی که ما افسرده ایم، اینا رو تقسیم می کردن به آنچه که از بیماری به ما می رسه و میگفتن اکثر اینا به خاطر بیماری هست، پس منشأ اون گاهی از بیماریه و گاهی منشأ این افسردگی بیماری نیست، بلکه در واقع به خاطر تقصیرات خودمون هست. یه اشتباهی روی داده که ما شادیمون از دست دادیم، یه اتفاقی افتاده. پس دو دسته میشه، یا افسردگی به خاطر بیماریه و یا اینکه اون ناراحتی ما به این علته که ما چیزی در زندگی ما هست که مسیح رو از دید ما پوشانده. و بعد اینا پیوریتن ها واقع‌گرا بودن وقتی که میخواستن با مردم همدردی کنن و شاید بزرگترین کاری که اینها در مورد زمین افسردگی نوشتن کتاب کوتاهی هست به نام ریچارد باکستر. و ریچارد باکستر کتابی نوشته و ایشون وضع میکنه در 1672 که در همین لندن وعظ کرد در کلیسایی که در ناحیه باربیکن است، نزدیک اون تماشاخونه سن جارج کریپل گیت، و این یکی از کلیساهایی است که از زمان قرون وسطا در لندن باقی مونده. بمبگذاری جنگ جهانی دوم خرابش نکرد، اما متاسفانه نور کلام درش نیست. اما در اون کلیسا است که شبان اون زمان یکی از واعظین به نام ساموئل انسلی بود که شبان اون کلیسا بود، و ایشون در مورد موعظه‌ای داشت هر روز صبح در کلیساش. و اون کلیسا که کلیسای بزرگی بود در اون زمان پر از جمعیت میشد، اول صبح میرن موعظه رو گوش بدن و واعظین میومدن و اول صبح موعظه میکردن. روز دوشنبه جان اوون بود، روز سه شنبه ریچارد باکستر. دلایل افسردگی و اندوه فراوان و درمان آن از راه ایمان، این موضوع ایشون بود. همچنان هم این کتاب در دسترس هست، حدود 60 صفحه است، کتابش رو اگه پیدا کنید. من فهم میکنم این موضوع حدود 2.5 ساعت طول کشید تا وضع بشه، و شاید هم بیشتر، شاید 3 ساعت. اما مردم باید میرفتن سر کار، هرچند که صبح زود شروع کردن با کلیسا میرفتن تا موضوع رو بشنون. و جدای از دلایلی که در اون کتاب هست در مورد دلایل جسمانی افسردگی که اکنون رد شده و ریچارد باکستر به اونا اشاره کرده، اگر اونا رو کنار بگذاریم، ریچارد باکستر در مورد افسردگی صحبت میکنه و شروعش در اینه که دلیل اصلی افسردگی در ماست، چیزی در زندگی ما هست که باعث شده مسیر رو فراموش کنیم. به عنوان مثال ما چیزیه که نمیتونیم داشته باشیم و این باعث اندوه ما شده و این اندوه ما زیاد شده، برامون بسیار مهمه، چیزی که ما بی صبر رو که اون رو داشته باشیم، اون رو میخوایم. شاید یه چیز مادی هست، شاید در مورد روابط شخصی هست، و ایشون همه اینها رو میاره، تمام این دلایلی که به چه علت ما مسیر رو فراموش کردیم. به علاوه دوست عزیز، در زمان پیروتنا وقتی که در مورد درمان افسردگی صحبت میکردیم، اونا منظورشون امروز درمان یعنی کسی که شفا پیدا کنه، از بین بره. اما واژه یونانی که اونا به کار میبردن یعنی که مراقبت، یعنی مراقبت از افسردگی و اندوه فراوان، این معنای اون هست. این کاریه که واقعا همه مسیحیان و شبانهای کلیسا باید بخونن، به ویژه کسانی که با افراد افسرده در کار هستن و میخوان به اونا تسلی بدن. این کتاب بسیار عالی هست. به عنوان مثال ما باید خودمون رو آزمایش کنیم. در این کشور ما یک نخست وزیر رو داشتیم و این بحث سیاسی نیست، ایشون در 70 میلادی بود، ایشون 4-5 سال در این 4 سال و یا 5 سال در این نخست وزیر این کشور بود، و ایشون در انتخابات رد شد و بعد از اینکه انتخابات رد شد کسی دیگه جای رهبر گروه سیاسی رو گرفت به جای ایشون، و از اون زمان تا پایان زندگیش که ایشون حدود 2004 یا 2005 از دنیا رفت، به مدت 30 سال ایشون در طول زندگیش افسردگی شدیدی داشت و ایشون واقعا افسرده شد چون شکست خورد. و بعد ایشون هر وقت که دعوت میشد تا سخنرانی کنه، او حمله میکرد به کسی که به جای اون نخست وزیر شده بود و سالان نخست وزیر بود. البته من راجع به سیاست صحبت نمی کنم، اما این فرد هر وقت که بهش موقعیتی میدادن صحبت کنه، راجع به اون نخست وزیر که به جای برگزیده شد توهین میکرد. و من به یاد دارم که توی قطار بودم، توی مترو بودم و ایشون روزنامه به دست میشد و عکس ایشون همون نخست وزیر درش بود و ایشون به اون تصویر نگاه کرد و گفت این پسری که همیشه گریانه. و بعد شما با خودت فکر میکنی شاید واقعا یک پسر بچه‌ای که گریانه که به موقعیتش نرسید، و این ممکنه دلیل باشه. کسیه که وقتی که افسرده میشه و ناراحت میشه شروع میکنه سر صدا کردن و نمیتونه جلوی اندوهشو بگیره. در مورد ایشون 30 سال طول کشید و با اون مرد و در نهایت این از بین رفت. و شاید وقتی که این بچه بود اینو به این شکل نشون میداد، افسردگی نشون میده، ناراحتی نشون میده، تا بالاخره به اون چیزی که میخواد برسه. و شاید وقتی که این فرد بزرگ شده، حالا توانایی زیادی داره، حالا نخست وزیر شده و بسیار موفق شده و قدرت داره، هنوز اون شخصیت بچگیشو فراموش نکرده و هرچرا که میخواسته دیگه نمیتونه بهش برسه و اکنون افسرده است. دوستان عزیز، نذارید ما مسیحیان به این شکل رفتار کنیم که این اندوه و افسردگی رو سالها با خود هم کنیم. افسردگی ممکنه یک بیماری روحی باشه، ما احساس همدردی میکنیم، اما شاید دلیلش در ما هست، چیزی هست که ما در ما هست که ما مسیر رو فراموش کردیم و قدر او رو نمیدونیم و رستگاری خود رو فراموش کردیم و نجات خود رو از دست فراموش کردیم و اینا باعث شده که چون برکات نجات رو از دست فراموش کردیم، چیزی هست که جای او رو گرفته و اکنون افسرده ایم. پیوریتن ها راجع به این نیز صحبت میکنن و ما رو به چالش میکشن واقعا تا این مطالب رو کنار بگذارن. و این مطلبی که پتروس بهش اشاره میکنه، ببینید پتروس چه میگه در آیه 6، چه میگه؟ در آن شادی بسیار مینمایید، هر چند در حال اگر ضروری باشد اندکی در آزمایش های گوناگون غمگین شده اید. ناراحتید، اندوه میکشید، آزمایش هایی که گوناگونه، آزمون های ایمانی که سخته و شما رو ناراحت میکنه. تا آزمایش ایمان شما که از طلای فانی با آزموده شدن در آتش گران بهاتر است، برای ستایش و جلال و اکرام یافت شود در ظهور عیسی مسیح. که او را اگرچه ندیده اید محبت می نمایید و الان اگرچه او را نمی بینید اما بر او ایمان آورده با دیدگان ایمانی او را می بینید، شادی می نمایید با شادمانی که نمی توان بیان کرد و پر از جلال. و بعد به حاشیه میره و در مورد رستگاری میگه غایت ایمان که پیامبران راستین راجبش نبوت کردند و در انتهای آیه 12 مطالبی که فرشتگان نیز مشتاق هستن اونها رو ببینن. پس شما به عنوان یک مسیحی وضعیت از پیامبران راستین و حتی فرشتگان بهتر. و بعد ما رو تشویق میکنه آیه 13، پس در نتیجه در سایه همه این مطالب کمر دلهای خود را ببندید. اون جامعه ای رو که شما رو به زمین میزنه دور خود بپیچید. این شکل که کمر دلهای خود ببندید، فکر کنید شما نجات یافتید، مسیحی هستید، به این برکات فکر کنید، هوشیار شده امید داشته باشید تا با آخر بدان فیضی که در مکاشفه عیسی مسیح به شما عطا خواهد شد. این نتیجه این نهایی افکار پتروس هست. شادی مسیحی اگر به خسوف کشیده بشه، فکر کنید تا کمر دلهاتون رو ببندید، فکر کنید به مسیح، به یاد بیارید برکات نجات رو، خداوند رو ستایش کنید برای اونها و بعد هوشیار بشید و شادی نجات در شما بیدار خواهد شد و خداوند همیشه به شما یاری خواهد داد.